قسمت 25. خانم آنتولینی گفت: آقایون مژده، قهوه حاضر شد. در حالی که سینی قهوه و کیک و بند و بساط را گرفته بود دستش، وارد اتاق شد. هولدن، تو رو به خدا حتی زیر چشمی هم به من نگاه نکن. من ریختم خیلی ناجوره. من گفتم: سلام خانم. خواستم از جایم بلند بشوم، اما آقای آنتولینی یقه کتم را چسبید و نشاندم سر جایم. موهای خانم آنتولینی پر از بیگودی‌های کذایی بود و اصلاً بزکی چیزی نکرده بود. قیافش خیلی آشفته و ناجور بود. خیلی مسن به نظر می رسید. گفت: من اینو میذارمش همینجا. شما خودتون دوتایی حمله رو شروع کنین. گلاس‌ها رو از روی میز زد کنار و سینی را گذاشت روی میز. هولدن، حال مادرتون چطوره؟ خوبن، مرسی. تازگی ها ندیدمشون. اما اخیراً یه... خانم آنتولینی گفت: عزیزم، اگه هولدن چیزی لازم داشت، همه چیز توی کابینته، طبقه بالایی. من میخوام برم بخوابم. خیلی خستم. جدن خسته هم به نظر میرسی. شماها خودتون میتونین جاهاتون رو بندازین یا نه؟ آقای آنتولینی گفت: ما خودمون همه کارا رو روبراه میکنیم. تو چارنل برو بخواب. خانم آنتولینی ماچی به شوهرش داد و از من خداحافظی کرد و رفت به اتاق خواب. آنها همیشه جلوی دیگران همدیگر را میبوسیدند. من یکی دو قلوب قهوه و تقریبا نصف یک تکه کیک را که مثل چرم سفت و سخت بود خوردم. ولی آقای آنتولینی غیر از یک لیوان هایبال چیز دیگری نخورد. توی هایبال هم زیاد ویسکی میریزد. او اگر اینطور پیش برود، هیچ بعید نیست که الکلی از آب در بیاید. ناگهان گفت: یکی دو هفته پیش من و پدرتون با هم نهار خوردیم. میدونستی؟ نه، نمیدونستم. البته اطلاع داری که او در مورد تو خیلی نگرانه. من گفتم: بله، میدونم. میدونم نگرانه. از قرار معلوم پیش از اینکه به من تلفن بکنه، مدیر آخرین مدرسه نامه مفصل و نسبتاً دلخراشی بهش نوشته بود. درباره اینکه تو به هیچ وجه جدیت به خرج نمیدی، از کلاس در میری، همیشه درس نخونده و تکلیف رو انجام نداده سر کلاس حاضر میشی. خلاصه یه شاگرد به تموم معنی. من هیچ وقت از کلاس در نرفتم. ما اصلاً اجازه نداشتیم غیبت بکنیم. یکی دو دفعه سر بعضی از درس‌ها حاضر نشدم. مثل همون درس نطق و بیان که درباره اون براتون گفتم. اما اینکه از کلاس جیم شده باشم؟ نه. به هیچ وجه حال و حوصله بحث کردن راجع به این موضوع را نداشتم. قهوه کمی دلدردم را ساکت کرده بود. اما هنوز سرم بد جوری درد میکرد. آقای آنتولینی سیگار دیگری آتش زد. سیگار کشیدنش حساب کتاب نداشت. بعد گفت: بیرو دربایستی، من نمیدونم چی به تو بگم. میدونم با من حرف زدم بی خود است. اینو میدونم. من احساس میکنم که تو داری تیشه به ریشه خودت میزنی و به طرف یه پرتگاه بسیار بسیار وحشتناکی قدم برمیداری. اما به درستی نمیتونم بگم چه نوع پرتگاهی. گوش میکنی یا نه؟ بله. از قیافش پیدا بود که دارد افکارش رو متمرکز میکند. این پرتگاه ممکن نوعی باشه که تو در سن 30 سالگی توی یه کلوب بنشینی و از کسی که وارد کلوب میشه و به قیافش میاد که تو دانشگاه فوتبال بازی کرده باشه بدت بیاد. یا اینکه طور دیگه به اندازه تحصیل بکنی که از اشخاصی که بگن این موضوع بین خودمون دو نفر بمونه متنفر بشی. یا اینکه ممکنه کارت به اونجا بکشه که توی یکی از شرکت‌ها استخدام بشی و برای تون نویس بغل دستت گیره کاغذ پرت کنی. درست نمیدونم. اما ببینم منظورم رو درک میکنی؟ من گفتم: بله، البته. همینطور بود. اما شما راجع به این موضوع متنفر بودن دارین اشتباه میکنین. یعنی راجع به متنفر بودن از فوتبالیستا و از اینجور آدم ها. شما جدن اشتباه میکنین. من از خیلی از آدم ها اصلا بدم نمیاد. ممکنه از اونها برای مدت خیلی کوتاهی بدم بیاد. مثل استرادلیتر، یکی از شاگردهایی که تو پنسی بود، و یه پسر دیگه به اسم رابرت آکلی. من از اونها گاه به گاه بدم میاد. اینو قبول دارم. این متنفر بودن زیاد دوام نداشت و منظور من همینه. بعد از مدتی اگر نمی دیدمشون، اگه به اتاق من نمی اومدن یا اگه یکی دو دفعه پشت سر هم توی سالن غذاخوری نمی دیدمشون، دلم براشون تنگ میشه. منظورم اینه که جدن دلم براشون تنگ میشه. آقای آنتولینی مدتی حرف نزد. از جایش بلند شد و تکیه یخ دیگری برداشت و انداخت توی گیلاس مشروب و بعد دوباره نشست سر جایش. معلوم بود که دارد فکر میکند. من همش خدا خدا میکردم که کاش حرفش را قطع بکند و بقیهش را بگذارد برای فردا صبح. اما او آتشش خیلی تیز بود. نمیدانم چطور است که وقتی آدم حال و حوصله بحث کردن را ندارد، مردم خیلی آتششان تیز می شود. بسیار خوب. حالا یه دقیقه به حرفای من گوش کن. ممکنه این مطلب رو اونطور که دلم می خواد از یاد نرفتنی باشه، نتونم بیان کنم. اما در ظرف یکی دو روز آینده نامه‌ای در این خصوص برات می نویسم. اون وقت این موضوع رو به وضوح کامل می فهمی. اما در هر حال فعلا گوش کن ببین چی میگم. دوباره رفت توی فکر. بعد گفت این پرتگاهی که من فکر میکنم تو به طرفش میری پرتگاه مخصوصی است. پرتگاهی وحشتناک. کسی که به این ورطه میفته توانایی اون رو نداره که افتادن خودش رو به اعماق حس کنه یا صدای اون رو بشنوه. اون همچنان به اعماقش فرو میره. این حادثه تماماً سرانجام کسانی است که زمانی در زندگی خود جویای چیزی بودند که محیطشون نمیتونسته اونو عرضه کنه. یا اینکه فکر میکردن که فقط محیط خود اونهاست که نمیتونه اونو فراهم کنه. از این جهت از جستجو دست کشیدن. حتی پیش از اون که به جستجو بپردازن از اون دست کشیدن. توجه میکنی؟ بله قربان. مطمئن باشم؟ بله. از جایش بلند شد و یک خورده دیگر مشروب توی گیلاسش ریخت. بعد دوباره نشست سر جایش. تا مدتی نسبتاً طولانی حرفی نزد. بعد گفت من نمیخوام تو رو بترسونم. اما به وضوح تموم دارم میبینم که خودت رو به نحوی از انحنا برای هدفی کاملاً بی‌ارزشی داری از بین میبری. جور مخصوصی به من نگاه کرد. اگر من چیزی برات بنویسم اونو به دقت میخونی و نگهش میداری؟ من گفتم بله البته. همین کار را هم کردم. هنوز هم کاغذی را که او به من داد دارمش. آقای آنتولینی به طرف میزی که طرف دیگر اتاق بود رفت و بی آنکه روی صندلی بنشیند چیزی روی یک تکه کاغذ نوشت. بعد در حالی که کاغذ را گرفته بود دستش برگشت و نشست روی صندلی. گرچه عجیب به نظر میرسه ولی این مطلب رو شاعری سخن پرداز ننوشته. اون رو روانشناسی به اسم ویلهلم استکل نوشته. بگیر. این چیزیه که او هنوز حواست پیش من هست یا نه؟ بله قربان پیش شماست. این حرفیست که او زده. علامت انسان رشد نیافته این است که میخواهد بزرگوارانه در راه یک هدف جان بسپارد. و حالان که علامت انسان رشد یافته این است که می‌خواهد در راه یک هدف به فروتنی زندگی کند. خم شد و آن را به من داد. من آن را همان دقیقه که به هم داد خواندم و بعد از او تشکر کردم و آن را گذاشتم توی جیبم. آقای آنتولینی جدن بزرگواری کرد که این همه خودش را به ناراحتی انداخت. واقعا بزرگواری کرد. اما با این حال، موضوع اینجا بود که من زیاد میل نداشتم فکر خودم را به کار بیاندازم. پسر، یک بار احساس خستگی شدیدی کردم. اما در قیافه او به هیچ وجه آثار خستگی خوانده نمی‌شد. یک دلیلش این بود که مشروب بهش اثر کرده بود. گفت من فکر می‌کنم تو در یکی از همین روزها خود به خود می‌فهمی که هدفت چیه و بعد باید شروع کنی به طرف هدفت رفتن. اما بدون معطلی. مبادا یه دقیقه هم که شده وقتت رو تلف کنی. روی حرفم با توست. من به علامت تایید سرم رو تکان دادم. چون چشمش رو دوخته بود به من. اما چندان یقین نداشتم که دارد راجع به چه موضوعی حرف می زند. البته کاملا یقین داشتم که حرفاش رو می فهمیدم. اما در آن موقع زیاد خاطر جمع نبودم. چون بی اندازه خسته و کوفته بودم. او گفت من قلباً راغب نیستم نصیحت بکنم. اما گمون میکنم همین که فکر معقولی بکنی درباره این که هدفت چیه اولین اقدامت باید این باشه که با جدیت تموم به تحصیل بپردازی. یعنی باید این کار رو بکنی. تو یه شاگرد مدرسه هستی. چه خوشت بیاد و چه نیاد. تو دوستدار علم و دانشی. و من فکر میکنم به مجردی که در درس آقای وینسمن و اون امتحان بحث و مناظره قبول بشی، شاهد مقصود رو... من گفتم آقای وینسن، نه وینسمن. منظورش آقای وینسن بود، نه آقای وینسمن. اگرچه حقش نبود حرفش را قطع بکنم. خب، باشه، آقای وینسن. همین که تو توی درس آقای وینسن قبول بشی، خود به خود به معلوماتی که برای تو بسیار با ارزشه روز به روز نزدیکتر میشی. یعنی اگه خواسته باشی و باز اگر در جستجویش باشی و منتظرش بمونی، اون وقت در ضمن چیزهای دیگه میفهمی که تو اولین کسی نبودی که رفتار و کردار آدمها آشفت خاطر و بیمناک و حتی متنفر و وازدش کرده. وقتی بفهمی که در این عرصه به هیچ وجه تنها نیستی، سخت به هیجان میای و در تو شوقی انگیخته میشه. بسیاری از اشخاص، اخلاقاً و روحاً به همون اندازه دچار اضطراب و پریشانی خاطر بودن که تو حالا هستی. خوشبختانه بعضی از اونها ناراحتی‌ها و اضطراب‌های خودشون رو روی کاغذ آوردن. اگه تو هم چیزی داشته باشی که ارائه بدی، روزی دیگران اون رو از تو یاد می‌گیرن. این عمل قراریست دو جانبه و باشکوه و این تعلیم و تربیت نیست. تاریخ، شعر نابه. حرفش را قطع کرد و از گیلاس هایبال یه قلوپ پدر مادردار قورت داد. بعد دوباره شروع کرد. پسر حسابی دور برداشته بود. من خوشحالم که جلوش را نگرفتم. گفت کوشش من بر این نیست که به تو بگم که فقط اشخاص تحصیل کرده و دانشگاه دیده میتونن چیز با ارزشی به جهان بشریت تقدیم کنن. اینطور نیست. اما اعتقاد راسخ دارم به این که اشخاص تحصیل کرده و دانشگاه دیده به شرطی که ذاتاً زیرک و آفریننده باشند که بدبختانه به ندرت اینجوره نسبت به اونهایی که فقط زیرک و آفریننده هستند احتمالاً آثاری بی نهایت با ارزشتر از خود باقی میذارن. این قبیل اشخاص میتونن احساسات و افکار خودشون رو با وضوح بیشتری بیان کنن. و معمولاً برای دنبال کردن افکار خود شور و اشتیاق زیادی دارند. و مهمتر از همه، از هر 10 نفر، 9 نفرشان بیش از متفکرین مکتب ندیده تواضع و فروتنی دارند. متوجهی چی میگم؟ بله قربان. دوباره تا مدتی نسبتاً طولانی حرف زد. نمیدانم آیا تا به حال گرفتار این مصیبت شده اید یا نه؟ ولی کار خیلی سختی است که آدم همینطور بنشیند و منتظر طرف بشود که حرفی بزند. در حالی که دارد فکر می کند. من همه اش سعی می کردم جلوی خمیازه‌ام را بگیرم. نه اینکه خیال کنید حوصله‌ام سر رفته بود یا همچو چیزی. نه. ولی یکو بد جوری خوابم گرفته بود. تحصیلات دانشگاهی برات فایده دیگه هم داره. اگه تا مسافت قابل توجهی پا به پای اون پیش بری، رفته رفته دستگیرت میشه که ذهن تو چه حد و اندازه‌ای داره. چه چیزی مناسب اونه و چه چیزی نیست. پس از مدتی میفهمی که چه افکاری زیبنده قامت ذهن توست. یه حسن این کار اینه که مقدار زیادی از وقتت رو برای آزمودن افکاری که مناسب ذهنت نیست، زیبنده نیست، به هدر نمیدی. شروع می‌کنی به شناختن اندازه‌های واقعی قامت ذهنت و اون وقت مطابق اون بر تنش لباس می‌پوشونی. بعد ناگهان من خمیازه کشیدم. خیلی بی‌ادبی کردم ولی دست خودم نبود. آقای آنتولینی فقط خندید. گفت: "یالا ببینم." و از جایش بلند شد. "بیا جاتو درست کنم." من به دنبال او راه افتادم. او به طرف کمد رفت و سعی کرد از آخرین طبقه آن ملافه و پتو از این چیزها بردارد. اما نتوانست چون گیلاسش توی دستش بود. از این جهت آن را سر کشید و گیلاس را گذاشت روی زمین و بعد چیزهایی را که میخواست پایین آورد. من در بردن آنها به طرف تخت خواب کمکش کردم. با همدیگر جا را انداختیم. او در مرتب کردن جا چندان تن به کار نمیداد. ملافه ها را خوب تا نمیزد و پتوها را محکم نمیگرفت. من اهمیت ندادم. از بس که خسته بودم، حتی می توانستم سر پا بخوابم. حرم سرا چطوره؟ حال زنهات خوبه؟ کیفشون کوکه کوکه. خوشمشربی هم داشت یواش یواش گل می کرد، اما حال حوصله اش را نداشتم. سالی چطوره؟ او سالی را می شناخت. یک بار او را به سالی معرفی کرده بودم. خوبه. امروز بعد از ظهر باهاش راندوو داشتم. پسر، این موضوع به نظرم می آمد که مربوط به 20 سال پیش است. میونمون دیگه مثل سابق زیاد گرم نیست. خودمونیم، حرف نداره ها. اون یکی چطور؟ اون که راجبش با هم صحبت کرده بودی توی ماین. او جین گالاگر رو میگین. حالش خوبه. شاید فردا یه تلفنی بهش بزنم. در این موقع رخت خواب را دیگر کاملا مرتب کرده بودی. آقای آنتولینی گفت بفرمایید. این هم جای جناب عالی. اما به عقیده من باید پاهات رو قلم کنی. تو این رخت خواب که جات نمیشه. من گفتم خوبه. عیبی نداره. من به تخت خوابهای کوتاه عادت دارم. خیلی از لطفتون ممنونم. شما و خانم جدن امشب منو نجات دادین. هموم رو هم که بلدی کجاست. اگه چیزی لازمت شد فقط یه داد بکش بیام. من یه چند دقیقه تو آشپزخونم. چراغ ناراحتت نمی کنه؟ نه بابا. خیلی ممنون. بسیار خوب. شب بخیر خوشگله. شب بخیر. خیلی ممنون. آقای آنتولینی رفت توی آشپزخونه و من هم رفتم توی حمام و لباسهام رو کندم. نمیتوانستم دندانهام رو مسواک کنم. برای اینکه مسواکم همراه هم نبود. پیژاما هم نداشتم. و آقای آنتولینی هم یادش رفته بود به هم بدهد. این بود که برگشتم به اتاق نشیمن و چراغ کوچکی را که کنار تخت خواب بود خاموش کردم. و بعد در حالی که فقط زیر شلواری هم پام بود رفتم توی رخت خواب. تخت خواب خیلی کوتاه بود. اما من جدن می توانستم سر پا هم راحت بخوابم. چند ثانیه بیدار ماندم و راجع به چیزهایی که آقای آنتولینی به من گفته بود فکر کردم. راجع به اینکه چطور حد و اندازه ذهنم را پیدا کنم. او واقعا آدم چیز فهم و دانایی بود. اما نتوانستم چشمهای مردشور بردم را باز نگه دارم. و زود خوابم بود. بعد چیزی افتاد. من حتی خوش ندارم راجع به آن حرفی بزنم. ناگهان بیدار شدم. نمیدانم ساعت چند بود اما بیدار شدم. چیزی را روی سرم حس کردم. دست یک آدم. پسر. جدن زهره ترک شدم. آنچه روی سرم بود دست آقای آنتولینی بود. آقای آنتولینی توی تاریکی روی زمین درست کنار تخت نشسته بود و داشت دست روی سرم میکشید. پسر من 1000 متر پریدم هوا. گفتم دارین چی کار میکنین؟ هیچی. همینجا نشستم. دارم تحسین. دوباره گفتم خب آخه دارین چی کار میکنین؟ نمیدانستم چه بگویم. منظورم این است که خیلی ناراحت نشده بودم. چته اینطور داد میزنی؟ یواشتر. همین نشستم اینجا دارم. من گفتم در هر صورت من باید برم. پسر بگویی چقدر عصبانی بودم. توی تاریکی شروع کردم به پوشیدن شلوارم. از بس عصبانی بودم نمی توانستم شلوارم را پایم کنم. من آدم های منحرف را چه توی مدرسه و چه جاهای دیگر بیشتر از همه می شناسم و همیشه هم هر جا که باشم انحراف آنها هم گل می کند. آقای آنتولینی گفت باید بری؟ کجا؟ سعی می کرد خیلی خونسرد و عادی رفتار کند. اما چندان هم خونسرد نبود. باور کنی. کیف ها و بند و بساتم را گذاشتم توی ایستگاه. فکر میکنم بهتره برم بردارمشون. تمام چیزمیزا مونده توی کیف ها. حالا کسی اونجا نیست. بیست صبح بری. حالا بگیر بخواب. من خودم هم دارم میرم بخوابم. چته مگه؟ من گفتم هیچیم نیست. فقط چیزمیزامو هرچی پول داشتم مونده توی یکی از کیف ها. فورم برمیگردم. با تاکسی میرم و فورم برمیگردم. پسر توی تاریکی داشتم میافتادم زمین. موضوع اینجاست که اونا مال من نیست. پولا رو میگم. مال مادرم و من باید خر نشو هولدن. بگیر بخواب. من خودم هم دارم میرم بخوابم. پولها امن و امان اونجا سر جاشون هستن. صبح میری. نه جدن میگم. باید برم. حتما باید برم. در این موقع تقریبا تمام لباسم را پوشیده بودم و فقط کراواتم را نمیتوانستم پیدا کنم. یادم نمیامد کجا گذاشته بودمش. بالاخره از خیرش گذشتم و پالتو را تنم کردم. حالا دیگر آقای آنتولینی چند قدم آن طرفتر توی صندلی بزرگی نشسته بود و داشت مرا میپایید. اتاق تاریک بود و من او را خوب نمیدیدم. اما میدانستم که دارد به من نگاه میکند. هنوز هم داشت مشروب میخورد. گیلاس جانجانی هایبالش را که توی دستش بود خوب می دیدم. تو پسر خیلی خیلی عجیبی هستی. من گفتم می دونم. برای پیدا کردن کراواتم حتی زیاد این طرف و آن طرف نگشتم. این بود که بی کراوات از آنجا بیرون آمدم و گفتم مرحمت زیاد. خیلی ممنون. جدم میگم. موقعی که داشتم به طرف در آپارتمان می رفتم او درست پشت سر من داشت می آمد. و وقتی زنگ آسانسور را زدم جلوی در ایستاد. تنها چیزی که گفت همان حرف قبلیش بود راجع به این که من پسر خیلی خیلی عجیبی هستم. عجیب. بابا ای والا. بعد تا موقعی که آسانسور بیاید جلوی در منتظر ماند. من در تمام عمرم هیچ وقت برای سوار شدن به آسانسور اینقدر انتظار نکشیده بودم. قسم می خورم.